باز هم به شما سلام و روز بخیر میگیم. شمایی که احیانا از همین الان همراه شدید با رادیو گفتگو، برنامه زندگی رویداد، ساعت هم 12:34 هست و میخوایم بریم سراغ موضوع مناظره برنامه امروز که باز هم درباره مسکن هست و اینکه کارشناسان بازار مسکن بر این باورند که دولت در زمینه مدیریت بازار مسکن عملکرد قابل قبولی نداره و حتی اقدام جدی هم برای مدیریت این بازار نکرده. در خصوص دلایل تلاطم در بازار مسکن، بررسی اقدامات دولت برای کنترل این بازار و بررسی نگاه منتقدین، ما یک بخش مناظره داریم که فعلا یکی از میهمانان بزرگوار ما جناب آقای دکتر فخرالدین زاوه، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی، پشت خط ارتباط هستند. انشالله به محض برقراری ارتباط با میهمان دیگر این گفتگو آغاز خواهد شد. آقای دکتر زاوه، به شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم، ما منتظر میمونیم تا انشالله مهمان بعدی هم به ما بپیونده. اما قبل از اینکه مهمان بعدی هم در برنامه حضور تلفنی داشته باشن، از شما میپرسیم که به نظر شما های دولت کاری کرده در این مدت برای بازار مسکن یا نه، یا در واقع این که مثلا خب نمیشه دیگه، همینه، تورم و تحریم و شرایط اقتصادی و و و غیره، و اینکه بگن این حباب روانیه، ولی به هر حال این حباب داره توی خود حباب خیلی ها رو خفه میکنه. داستان چی آیه دکتر؟
همینجور که فرمودید، در واقع منم فکر میکنم، معتقد هستم عنوان یه اقتصاددان، که در واقع شرایط کلی اقتصاد ما برایندش، حالا همین دلیلی که دقیقا شما فرمودید، رشد درآمدی که محقق نشده به دلایل ضعف ساختار اقتصاد، به دلیل توجه نکردن به در واقع اون پارامترهای بنیادی اقتصاد، عدم اصلاح ساختار اقتصاد، حالا مشکل ضعف در واقع درآمدهای نفتی بوده و تحریم ها، من حیث مجموع این شرایط رو برای تقاضا و سمت خرید در واقع مسکن یا حتی اجاره مسکن، این رو چه مشکل کرده خانواده ها از منظر درآمد، از منظر عرضه هم در واقع خب دنبال روی همین تقاضا هست.
بسیار خب.
از منظر سطح درآمد، در واقع از نظر قیمت ها مشکلی که هست همین که فرمودید، تورم هستی که در همه بازارها حادث شده، حالا چون ما در واقع اون تقاضای رشد نکرده، این افزایش قیمت رو خانوارها نمیتونن متناسب با سابق در واقع جبران بکنن و اون سطح مصرف سابق رو از بازار مسکن داشته باشن. متاسفانه مشکلی هستش که رخ داده در بازار. بله، البته اینکه دولت حالا چه کاری باید میکرده یا نکرده و اینها،
بسیار
من معتقدم که در واقع روی کرده دولت باید بلند مدت باشه، اگر میخوایم که پایدار مسئله مسکن را حل بکنیم و دفع الوقت و روزمره در واقع وارد بازار شدن، شاید خیلی جواب مناسبی ندهد.
بله، میهمان بعدی هم به ما پیوستند، جناب آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. جناب موسوی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، شما هم به برنامه خوش اومدید. خب آقای دکتر زاوه فرمودن باید کار بلند مدت کرد، ولی خب الان فعلا خیلی ها دارن میخانمان میشن، یعنی رسما داره این اتفاق میفته، حداقل نمیتونن پول رهن یا اجاره خودشون رو تامین کنن، خرید که پیشکش. حالا تا بیایم کار بلند مدت بکنیم، یه فکری برای اینو بکنیم. تو مجلس خبری هست در این خصوص آقای بیوکی؟
من هم اعتقادم به اثر بلند مدت هست، ولی به حل مشکلات جاری مردم.
بله،
ما برای اینکه مشکل جاری حل بشه از وزرای مربوط هستیم که بیان در مجلس گزارش بدن. آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی اومد در صحن علنی و گزارش داد که ما برنامه همون است که برای سال 98 400,000 واحد تولید بکنیم و 99,500,000 واحد. که توضیح همین واحده رو کردن، گفتن 200,000 باید تو شهرهای جایی، 100,000 تا توش باخته پرس شده و 100,000 تا توی باخته که بنیاد مسکن مسئول احساس و 20,000 تا توی شهرهای کوچیک میده و روستایی. این برنامه کم نیست. ما گفتیم با این 400,000 تا که اگه ما 4 میلیون مسکن الان کم داشته باشیم برای مردم، با این کمیت گذاری که شما کردید و سیاست گذاری که شما کردید، پاسخگوی جواب مردم نیست.
بله،
وزیر کشور و من چون خودم دوباره موضوع دنبال کردم، دیدم که سازمان زمین ملی مسکن برنامه رو دنبال میکنن که تو کلیه زمین هایی که دولت داره و میتونه که برای امر ساخت و ساز مسکن قرار بده، تو همه شهرها دارن به مشارکت میگذارن، که اینم اقدام خیلی خوبیست که در صورت میگیره. میگویم که خصوصی مشارکت حالا امروزه و تشریف خصوصی هم ورود پیدا بکنن تا این ساختش از چک بگیره. من مثلا مثال هفته پیش رئیس سازمان رو دعوت کردیم در استان خودمون در ید، دیدم که این برنامه ها به صورت اعلام مناقصه و اینها فراخان اعلام شده و مثل که روز یک شنبه فراخان اعلام شده. اینجا خود برنامه میده و به حال آینده رو روشن میکنه که آینده نزدیک بود روشن میکنه که دولت یک چیزی برداشته به چوزی مثل.
بله.
قسمت بعدی به اصلا شهرداری هستن که باید ورود پیدا بکنن نظام ساخت ساز رو که کمک میکنن به کسایی که میخوان ساخت ساز بکنن که بخش عوارض و اگر خصوصی باقی تر شده که شهرداری تهران یه اقدامی رو انجام داده که امیدوارم همه شهرداری هایی که باسپاس شده یه وسیل توی محدودهاشون شناسایی شده این هم یک خاص که از گرفتن عوارض ساخت ساز یه تسهیلات
بسیار
نگیرن و امیدوارم همه شهر دیگر این کار رو انجام
بدن. ما پرسش دیگه هم داریم از محضرتون خواهیم پرسید. آقای دکتر زاوه شما دانشگاهی هستید اقتصاددانید فرمودید و حالا من این سوال میپرسم یه بیمار داریم با درد شدید مراجعه کرده به اورژانس، نمیشه براش فیزیوتراپی و چه میدونم رژیم درمانی تو طول یک سال مثلا دو سال تجویز کرد؟ الان وضعیت بحرانی مسکن که میدونید مستحضرید، چه راهکاری برای مهار قیمت وجود داره؟ دولت باید قیمت پایه مشخص کنه، باید چیکار کنه دقیقاً؟ چیکار کنه که دودش تو چشم مردم نره؟ یعنی مثلا یه جوری مالیات بگیره بعد صابخونه ها بگن خیلی خوب اینم مالیاتشو خودت بده باقیش هم حساب کن بعد یه پول بزرگتری بشه، چون مالک همه کاری میتونه بکنه دیگه، میتونه راه نده مستاجر برای سال آینده.
حالا کاملا یه قضیه دو طرف هست، منم کاملا متوجه هستم که شرایط نابسامانیه و شرط خیلی بد ناگواریه برای خیلی از هموطنان ما متاسفانه، خصوصا قشتی که اجاره نشین هستن. ولی هم که شما فرمودید ما با بیماری که در واقع روی دست ما هست چه کنیم؟ آیا فقط با مسکن میتونیم این رو بهتر بکنیم؟ اتفاقا مسکن اونم بیماری که در واقع حاضر مثلا به عمل نیست، یعنی نمیخواد اون درد عمل رو تحمل بکنه، هی مراجعه میکنه میگه آقا من درد دارم و هی برای تو مسکن میده. ما اغلب سیاست های ما در حوزه کلی اقتصاد عرض میکنم در واقع سراغ اون جراحی نخواستیم بریم و همیشه سعی میکنیم با مسکن قضیه رو حل بکنیم. عموما هم برنامه هایی که میریزیم اتفاقا همینجوری ایدئال گرایانه و بلند مدت هست، میخوایم همه نیازها رو در همه حوزه ها پاسخ بدیم متاسفانه، و بعد اون ظرف بودجه ایمون محدوده، در نتیجه ها باید بیایم تورم ایجاد بکنیم، یعنی این چرخه هی ایجاد تورم و کسری بودجه و دوباره افزایش قیمت رو در بازار شاهد باشیم، یا اینکه نه بیایم یه رویکرد اساسی داشته باشیم، فکر بکنیم که آقا چقدر منابع داریم واقعا، یک برنامه‌ریزی اصولی بکنیم بر اساس منابعی که داریم به گونه‌ای که در بلند مدت هست که از ما مشکل ما الان به نظر من ضعف تقاضا هست، در نتیجه ما باید به سراغ این بریم سیاست‌هایی پیاده بکنیم که رشد اقتصادیمون افزایش بدیم، درآمدمون رو افزایش بدیم، که اگر هم نگاه بکنید همه کشورهای در حال توسعه‌ای که در واقع این بازار مسکنشون بهبود پیدا کرده همین مسیر رو رفتن، یعنی نمیشه انتظار معجزه داشت ما یه سیاست خاصی رو پیاده بکنیم یا یه رویکرد خاصی رو پیاده بکنیم در بلند مدت عوارض منفی نداشته باشد و بازار مسکن هم در واقع بهبود پیدا بکنه. خیلی من همچین فرمولی رو بلد نیستم واقعاً.
بسیار خوب. در واقع این بیمار باید درد رو تحمل کنه.
درد نه اینکه تحمل بکنه. از این نسوشی اگر میخوایم که خوب بشه باید در حال پروسیجر درمان رو ادامه بدیم.
خواهش میکنم فرمودید. آقای موسوی من از شما این سوال میپرسم، به هر حال خب مشکل مسکن تا ما یادمونه وجود داشته، همیشه هم مردم رو گرفتار کرده، حالا شاید نه اینقدر ولی خب به هر حال بوده. تو دولت‌های قبلی بحث‌های کنترلی که اتفاق افتاد چقدر قابل اجرا هست دوباره؟ مثلا دولت 11 دولت قبل‌ترش، آیا میشه همون مسیر رو دوباره رفت برای اینکه این مقدار قیمت مسکن رو از این تلاطم نجات داد؟ مجلس آیا در این خصوص اقدامی خواهد کرد؟ آقای موسوی یوکی با ما هستید؟ خیلی خوب. متاسفانه انگار ارتباط تلفنی ما با جناب آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس قطع شده. گفتگو رو با آقای دکتر زاوه ادامه میدیم. آقای دکتر خب باز شما اقتصاددانید و مدل هاتون مدل های یا به عبارت فارسی الگوهاتون الگوهای دراز مدته، ولی آقای به نظر شما در این مدل نظارتی دولت بر قیمت مسکن و اجاره بها نمیشه فعلا یک نظارت های اعمال کرد که مثلا به هر حال وضع آشفته نشه، یعنی منافاتی نداره. شاید همه جای دنیا حتی در اقتصادهای آزاد هم کالاهای اساسی مشمول بخشی از نظارت‌ها یا حداقل سازوکارهای مالیاتی باشن که بر اساس اون ارائه کننده اون کالا و خدمات تمایل به افزایش ناگهانی و شدید قیمت نداشته باشه، به خاطر اینکه خودش رو با یک افزایش خیلی شدید مالیاتی هم مواجه می‌بینه.
خب واقعاً اینکه چند تا نکته الان به ذهن من میرسه در اساس فرمایش شما. یکی بحث اینه که آقا رویکرد دنیا، یعنی رویکردی که ما در کشورهای دیگه می‌بینیم چه هست؟ و یک بحث اینه که آیا این رویکردی که موجود هست اصلا موافق بوده یا نبوده.
بله.
ما همینجا مثال بخوایم بزنیم از کشورهای توسعه یافته در همین دو سه سال اخیر که مشکل مثلا بازار اجارهشون بعد از سالها ثبات به هم رفته، بعضی از این کشورها مثل کشورهای اروپایی آلمان اومدن این سازوکار رو گذاشتن برای کنترل‌ها. مستظر هستید اونجا سازوکار بسیار اطلاعاتی فراهم‌تر هست از همه جنبه‌های مختلف. با این حال در اونجا هم نتونستن بازار رو در واقع از این ابزار استفاده بکنن، کنترلش بکنن. یعنی بازار به هر حال یک منطقی برای خودش داره، بر عرضه و تقاضا و سطح قیمت‌ها، که اون منطق به هر حال راه خودش رو پیدا میکنه. یعنی اگر بخوایم دستوری جلوش رو بگیریم نتیجه مثبتی نمیگیریم. تنها اتفاق بدی که ممکنه بیفته اتفاقا این هستش که با محدودیت‌هایی که ما ممکنه حالا با نیت خیر حتی وضع میکنیم، میخوایم به صورت کوتاه مدت در واقع بازار رو ساماندهی بکنیم، در بلند مدت عرض کردم بیایم مثلا سمت عرضه رو در واقع این پیام بهش بدیم که آقا این حوزه سرمایه گذاری مناسبی نیست، چون که دولت ممکنه که نذاره که شما بتونی اون بهره‌ای که انتظار داری از سرمایه گذاری در این حوزه ببری.
خب آقای دکتر اساسا همینه دیگه، سازوکار پاداش و در حقیقت تنبیهی که حالا تو همه مدل‌های رفتارشناسی وجود داره اصلا نظارت یعنی همین، یعنی که شما یه کاری بکنید که یک بخشی از اقتصاد که بخش دلالیشه و بخش مولدش نیست خیلی طمع پیشرفت و توسعه خودش نداشته باشه. چرا با این بخش مخالف هستید آقای دکتر؟
نه من اصلا ببینید عرض من رو شاید خوب منتقل نکردم. ببینید دو تا بحث، اولش خب به هر حال حالا حتی حوزه دلالین ها هم به هر حال یک ارزش افزوده‌ای در کار خودش داره، کار مردم رو قرار به هم وصل بکنه و رمزه. بحث اینه که شما می‌فرمایید اینه که ما می‌خوایم جلوی اون سودهای پادآورده رو بگیریم.
منظورم از دلالی یعنی قیمت‌گذاری‌های سوری، یعنی شما توی سایتی اعلام کنی فردا بعد دوباره خودت آگهی بذاری بعد دوباره خودت قیمت ببری بالا.
اینکه بله، اینکه ما
منظور از دلالی اینه، وگرنه منظور
از این مسیر به هم بریزه که خب بله
خب این اتفاق افتاده. آقای دکتر این اتفاق افتاده دیگه، از همین طریق به هم ریخته.
خب میگم اگر این هست که بله متولی این حوزه نظارت در فضای مجازی هر دوستانی که هستن باید خب بله این نظارت رو انجام بدن، بازار از این لحاظ ساماندهی بکنن. عرض من این هستش اگر میخوایم به طریقی غیر از حالا اینکه بحث در واقع اختلال در نظام بازار هست، حالا فرق نمیکنه یه جوری انحصار زدن بگیم که میخواد یک قدرت انحصاری در بازار رسانه داره، میخواد از اون استفاده بکنه، بازار رو شفته بکنه، بله اگر که این شرایط وجود داره و محرز بشه خب باید باشه در خود قانونی بشه. اصلا عرض من معطوف به این حوزه نیست. عرض من این هستش که حتی اگر این نهادها هم نبود، با توجه به بحث تورم، با توجه به بحث کاهش قیمت‌ها و تورمی که در همه بازارها شاهد هستیم، انتظار افزایش زیاد و مشکل زیادی رو در بازار اجاره داشتیم. حتی اگر که این حالا شما می‌فرمایید این سازوکارهایی که در فضای مجازی هست و این سایت‌ها اینها حتی که وجود نداشتن، ما این مشکل رو انتظارش رو داشتیم و سیاست‌گذار هم انتظارش رو داشت. اینکه چه باید بکنیم در واقع برای حل این مسئله، حالا اون مسئله که می‌فرمایید بله اون حوزه رو باید نظارت کرد و حل کرد، ولی اینکه این مسئله به صورت پایدار بریم این مشکل رو حل بکنیم چه باید کرد؟ از کردم دولت میتونه بیاد مثلا بستر رو فراهم بکنه برای عرضه. حالا بحث ما فقط بازم اعطای تفصیلات نیست، مثلا سازوکار ساخت و ساز رو بیاد ببینه کجاها مشکلات مثلا حقوقی هست، کجاها مشکلات اداری هست، کجاها رویه ها مشکل داره، کل فضای کسب و کار رو میشود تسهیل کرد. که من فضای کسب و کار ما فضای کسب و کار مناسبی نیست، در نتیجه شامل فضای کسب و کار حوزه ساختمان هم میشود.
بله.
حالا آیتم های مختلفی هم داره. اینی که اینها بحثون اصلاح ساختار اقتصادی است که عرض کردم، خود سیاست گذاری پولی، خود سیاست گذاری ارزی. اینکه ما فکر بکنیم که مثلا میتونیم بخش مسکن رو بیایم منفک بکنیم از کل اقتصاد و بخوایم مشکلش رو حل بکنیم به صورت پایدار، من خیلی در واقع به این اعتقادی ندارم و فکر میکنم که اگر هم بخوایم مثلا با نیت خیر بیایم منابع محدودی که الان داریم در شرایط تحریمی این رو برداریم و اختصاص بدیم مثلا به صورت گسترده بیایم این رو در واقع بخوایم جدای از سازوکار بازار این رو هدایت بکنیم به سمت این حوزه، در واقع همون وقتی میشه که ما در طی این چندین دهه سیاست گذاری داشتیم که با نیت‌های خیر هی منابع رو نمیذاریم که اون سازوکاری که در واقع بازار بهش اجازه میده که تخصیص داده بشه و اون رو مناسب میدونه ما هی درش دخالت میکنیم و با نیت‌های خیر هی میایم این رو منعرفش میکنیم از جایی که بهینه است. در حالی که اتفاقی میفته این هستش که در بلند مدت ما اقتصادمون اون کارایی و اون رشدی رو که انتظار داریم در مقایسه با بازارهای دیگه داشته باشه نداره.
بله. شما فرمودید که بازار مسکن قابل انفکاک از سایر بخش‌ها نیست. بله. چرا حالا بازار مسکن متأسفانه تبدیل شد به فاضلاب کلیت همه سموم اقتصادی کشور؟ یعنی قراره هر چی سم در اقتصاد وجود داشته باشه بریز اول تو مسکن، بعدش حالا اگه چیزی مون بریزه تو بازار خودرو، در حالی که اگر شما بخواید شاخصا رو بررسی بکنید تحت تاثیر قرار گرفتن مسکن شاید خیلی از بعضی از کالاهای دیگه‌ای که آنچنان هم تحت تاثیر تلاطم قرار نمیگیرن بیشتر نباشه و این شاید جنبه روانیه. چه اتفاقی تو مسکن میفته؟ چرا اینقدر مسکن جذابه آقای دکتر؟
خب
واقعا دوستان
میفرسید سوال خیلی پایه‌ایه. در واقع برداشت من این هستی که من میفهمم این هستی که به هر حال بازار مسکن اولندش یک بازاری هست که ما در کل درست اندازه میگیریم نرخ اجاره بها اینقدر افزایش پیدا کرد، ولی یه بازاری که به شدت اتفاقا محلیه، یعنی من خیلی محلی از عوامل محلی تاثیر میپذیرم. ولی اینکه چرا این تاثیر بیشتر هست، من فکر میکنم که شاید برمیگرده به اون دریچه‌ای که ما داریم بهش نگاه میکنیم، به اون بازه زمانی که داریم نگاه میکنیم. اگر این بازه زمانی رو در واقع عرض کردم بلند مدت، برای همین هم عرض کردم اگر این بازه زمانی رو بزرگتر بکنیم یه خورده برگردیم مثلا 5 سال 6 سال 10 سال رو نگاه بکنیم، می‌بینیم که اتفاقا مسکن خیلی متفاوت از اقلام دیگه رشد نکرده. مثلا اقلام دیگه شاید از 5 6 سال گذشته مثلا 2-3 برابر افزایش پیدا کردن، مسکن هم دقیقاً در همین رنج. اتفاقا بازارهای مثلا نقد شونده تری مثل طلا، مثل بورس، مثل ارز، این بازارها اتفاقا که چون خیلی نقد شونده و دارایی در واقع نقد شونده‌ای هستن، این بازارها خیلی بیشتر تلاطم داشتن، خیلی بیشتر رشد کردن.
درست.
و اونجا میتونیم خیلی صحبت بکنیم که آیا اینجا حباب هست حباب نیست چه هست. ولی در مورد بازار مسکن با اینکه یک دارایی هست برای اکثر خانوارهای ایرانی، ولی ما اتفاقا میبینیم که اون رفتاری که سایر دارایی های دیگه نشون دادن به اون شدت نمیبینیم در بازار مسکن. این رو آمار اگر نگاه بکنیم متوجه این
بسیار خوب. تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر فخرالدین زاوه، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی.
منم متشکرم. ممنون.
خدا نگهدار. و تشکر میکنیم از جناب آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی، عضو کمیسیون عمران مجلس و که در این برنامه حضور داشتن، ولی متاسفانه از دقایقی به بعد ارتباط ما با ایشون قطع شد و تلاش ما برای ارتباط مجدد بی نتیجه مون متاسفانه. این بخش مناظره تقدیم حضورتون شد در برنامه زنده رویداد. وزیر نفت گفت ما شبانه روز تلاش میکنیم تا راههایی برای دور زدن تحریم ها و صادر کردن نفت خود پیدا کنیم. بیژن نامدار زنگنه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بلومبرگ تاکید کرد ما شاهد وضع تحریم ها ضد ایران از طرف آمریکا هستیم. ما مقاومت میکنیم و شبانه روز تلاش میکنیم تا راههایی برای دور زدن تحریم ها و صادر کردن نفت خود پیدا کنیم. دوازده و 48 دقیقه و 50 ثانیه کماکان برنامه زنده رویداد پیش روی ما هست و شما هم شنونده ما هستید. طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در دستور کار امروز مجلس قرار داشت. در خصوص جزئیات این طرح گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر وقفچی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، یکی از طراحان این طرح و البته رئیس فراکسیون فرش و صنایع دستی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام عرض میکنم، روز بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و تک تک شنوندگان عزیز و همکاران تو سلام و عرض ادب و احترام دارم.
زنده باشید. خیلی ممنونم که این برنامه تشریف آوردید و ارتباط تلفنی با ما برقرار کردید. هدف از ارائه این طرح چیه؟ چه لزومی داره برای اینکه چنین اتفاقی بیفته؟
ببینید یکی از چالش‌های پیش روی ما و آرزوی مقام معظم رهبری خارج کردن بحث درآمدهای کشور از موضوع نفت هست و علاوه بر این ما امروز با چالش بزرگی مثل درآمد ارزی مواجهیم و علاوه بر اینها اون چیزی که امروز ما فکر میکنیم در امنیت جهانی میتونه مؤثر باشه سهم اقتصاد هر کشوری در اقتصاد جهانی. ما معتقدیم با عنایت به ظرفیت های خیلی بالایی که داریم، یکی از سه کشور اول دنیا در بحث صنایع دستی و ده کشور برتر دنیا در بحث ظرفیت های مختلف توریستی، این نشانگر اینی که ما تا به امروز غافل بودیم از جایگاه واقعی وزارتی مثل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. و ما معتقدیم امروز برای اینکه بتونیم فرهنگ غنی ایرانی اسلامی رو و هویت و اصالت خودمون رو به جهانیان واقعا بشناسونیم و مطمئنا یکی از تمدن‌هایی که امروز میتونه در دنیا مطرح باشه و حرفی برای گفتن داشته باشه و نادر در دنیا، ایران هست. برای رسیدن به این اهداف ما معتقدیم که حتما باید جایگاه تشکیلاتی سازمان میراث فرهنگ گردشگری و صنایع دستی کشور ارتقا پیدا کنه، بره به سمت تشکیل وزارتخونه. با وجودی که امروز قطعا امکان این که هزینه‌های زیادی برای این بحث به ظاهر قضیه داشته باشه، ولی در اون صراحت قانونی ما آوردیم که بیشتر هدف از ارائه اینتر و خوشبختانه قریب به اتفاق نمایندگان هم تا به امروز موافق این بودن، اینه که ما بحث نظارتیمون رو در موضوع صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشور بالا ببریم و امروز که وقتی سازمان هست مجلس نمیتونه مستقیما بازخواستی بکنه این مجموعه رو و علاوه بر این اون چیزی که بازم مسلم تر از اینه، دولت خیلی راحت میتونه مدیران این مجموعه رو به خصوص رئیس سازمان رو به راحتی جابجا کنه و میبینیم که به طور متوسط از هر حدود 1.5 سال رئیس سازمان از طرف رئیس محترم جمهور عوض میشه، چه این دولت چه دولت های گذشته. همه این ادله ها ما رو رسونده به اینی که امروز اصلی ترین ضرورت تشکیل وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی است و اگر سوالی دارید که میتونیم کمک کنیم به بس در خدمت.
خواهش میکنم. بله پرسش هست، فقط اگر محبت بفرمایید به اختصار بیشتری پاسخ بدید. خب میشه یک همچین برداشتی داشت از صحبت‌های شما و از این تصمیم که مجلس محترم تمایل داره که نظارت بیشتری بر این سازمان اعمال کنه؟ چون وقتی میگیم وزارت خونه یعنی وزیر، یعنی استیضاء، یعنی رأی اعتماد، یعنی رأی عدم اعتماد و مباحثی از این دست. آیا بس نظارتی بوده و ضرورتی برای نظارت دیده شده؟
عرض کردم هم بس نظارتی بوده، هم پیامی به دنیا بدیم که این جایگاه ما به حدیه که بتونه یک وزیر مستقل رو درباره‌اش تعریف کنیم که این ظرفیت‌ها رو بتونیم بشناسونیم.
وزیر مستقل یعنی چی؟ چون بله. همیشه بالاخره وزیر منتخب رئیس جمهور آقای دکتر.
نه منظور یعنی به جای رئیس سازمان بیاد بشه وزیر، که ما معتقدیم عرض کردم به دلیل بحث‌های نظارت بله. جایگاه ویژه خودش و اینه که با این پیام به حتی خود دستندرکاران کشور و عرض کردم به یک نگاه خارج از کشوری هم اگر بخوایم داشته باشیم، با این جوامع جهانی که فعالیت دارن در بحث ارتباطات، فعالیت دارن در زمینه‌های هویت‌های فرهنگی و مسائل مختلف، به اینا بفهمونیم که ما دنبال این هستیم که ارتباط جهانیمون رو بیشتر کنیم، سهممون رو در امنیت جهانی بالا ببریم، که مطمئنه خب هر چقدر ما بتونیم فرهنگ غنی خودمون که منادی صلح و دوستی هستیم و ضد جنگ هستیم. همه این بحثا رو اگر بتونیم به دنیا بشناسونیم و بفهمانیم و کسانی که مشتاق دیدار از کشور ما هستند و دوست دارن از نزدیک خیلی از ظرفیت هایی که ما نتونستیم به دنیا بفهمونیم و قدرت های بزرگ برعکس اون ظرفیت ما همه این مسائل منفی رو بر علیه ما کار کردن، من فکر می‌کنم از ضروریت هاست که این اتفاق بیفته.
در واقع به شکلی وزیر یک چنین وزارتخونه‌ای بخشی از دیپلماسی عمومی رو هم دنبال بکنه.
بله
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر بخشی.
خواهش میکنم.
با شما خدافظی میکنیم. خدا نگهدار. و این هم آخرین گفتگوی تلفنی من با جناب آقای دکتر وقفچی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و رئیس فراکسیون فرش و صنایع دستی، در خصوص طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری که در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته. سورنا ستاری، معاون رئیس جمهور، امروز در مراسم افتتاح خط تولید پژو 301 که در ایران خودرو انجام شد گفت باید به جای کارخانه و خط مونتاژ صنعت داشته باشیم تا بتوانیم از نیروهای تحصیل کرده استفاده کنیم. وی با تاکید بر ضرورت رابطه صنعت و دانشگاه گفت در کشور نیروی متخصص جوان کم نداریم و باید بدانیم که کارخانه داری و خام فروشی باعث ارزش افزوده نمی شود. ستاری با اشاره به اتفاقات جدیدی که در بستر فناوری در دنیا افتاده است افزود این موضوع میتواند صنایع سنتی از جمله خودروسازی‌های سنتی را فلج کند. به گفت صنعت خودرو باید با شرکت‌های دانش بنیان در ارتباط باشد و این تنها راه تزریق فناوری به صنعت خودرو است. معاون سازمان امور مالیاتی گفت عملکرد مالیاتی سال 97 حدود 12.96% افزایش یافته. محمد مسیحی با بیان اینکه سال 97 109 هزار میلیارد تومان و سال 96 97 هزار میلیارد تومان مالیات حصول شد افزود به جز دریافت عوارض درآمد مالیاتی سال 98 141 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که در مقایسه با سال 97 افزایش 30% دارد. به گفت اگر راهی بجز دریافت مالیات برای اداره کشور وجود داشت آن را انجام می‌دادیم، اما اکنون ناچاریم مالیات بگیریم. این موضوعات را در برنامه امروز مرور کردیم. دلایل تلاطم در بازار مسکن، طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، موانع رسیدن شبکه ملی اطلاعات و رایزنی های دکتر ظریف در سفر به نیویورک. کماکان از شما میخوام که با ما در ارتباط باشید. از طریق سامانه پیامکی 301035، شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، و از طریق وبسایت رادیو گفتگو و از طریق نصب اپلیکیشن ایران صدا. به لحظات پایانی برنامه زنده رویداد رسیدیم. سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارج.